أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هفتمین بحث از مباحث قاعده لا ضرر در کتاب دروس تمهیدی فی القواعد الفقهیه، تطبیق الحدیث علی قضیه سمره. یه اشکالی مطرح شده که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رساله لا ضرر بیان کرده که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکم به قلع عذق کرد، یعنی درخت رو دستور داد درخت سمرت ابن جندب رو قطع کنن، در حالی که نفی ضرر لا ضرر دلیل نمیشه که درخت مردم قطع بشه، باید جلو ضرر رو گرفت، نه اینکه ضرری به دیگری رسان. بعد می فرماید که مخصوصا وقتی دستور داد پیغمبر که درخت رو بکنن و جلو او بندازن، استدلال کرد به لا ضرر ولا ضرار، در حالی که تحریم ضرر لازمش کندن درخ نیست. بله، باید جلو سماره رو گرفت که وارد بدون اذن وارد منزل دیگران نشود، و این ورود بی اذن اضرار به دیگری است و اضرار حرامه. اما چه ربطی داره به این که چه ملازمی دارد که اجازه داده شود که درخت او قطع بشه؟ پس اشکال معلوم شد که مفاد قاعده لا ضرر تحریم اضراره، نفی حکم ضرری است. حالا البته چه ما به هر حال مفاد این قاعده رو حکم نفی حکم ضرری بدانیم یا هر تبیین دیگری، خلاص این اشکال وارده که بله، نباید به سموره اجازه داد بی اذن وارد منزل انصاری بشود، اما اینکه درخت او هم قطع بشود، این چه توجیهی دارد؟ خب پاسخهای مختلفی بر این اشکال دادن. یه پاسخ رو شیخ اعظم بیان میکنه، میگه الان فرض کنید نشناسیم چگونگی تطبیق رو، اینکه مانع استدلال به قاعده نمیشه، قاعده میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا چه توجیهی داشته که حضرت درخت رو قطع کرده و تطبیق لا ضرر بر قطع درخت، اینو نمیدونیم. خب اینجا پاسخ داده میشه که وقتی ندانید تطبیق قاعده لا ضرر رو بر این مورد، وقتی اینو ندانید، خب ممکنه یه احتمال دیگه در ذهن ایجاد بشه غیر از اون چه که ما از قاعده لا ضرر فهمیدیم. به عبارت دیگر یه نکته هرمنوتیکی رو داره بیان میکنه که ما از طرق مختلف قاعده رو میفهمیم. خب یکی همون قواعد زبانی است. یه راه دیگری که قاعده لا ضرر رو میشه فهمید، تطبیق قاعده بر مورد است در روایت که قصه درخت سمرت ابن جندب هست. بنابراین اگر تطبیق رو نفهمیم، ممکن احتمال دیگری به معنای قاعده لا ضرر بدیم. بنابراین لازم ما تطبیق قاعده بر موردش رو بفهمیم. نمیشه بگیم ما نمیتونیم، فهمی نداریم از این تطبیق. پاسخ دومی که نسبت به این اشکال داده شده از مرحوم میرزای نائینی و حضرت آیت الله عظما خویی است در مصباح الاصول. میگه که این که پیغمبر دستور به کندن درخت داد، این ربطی به قاعده لازرر نداره، این از باب ولایتی بوده که حضرت داشته، حاکم، وظیفه حاکم حفظ نظامه، برای حفظ نظام برش واجب بوده که دستور بده درخت رو بکنن، ربطی به قاعده لازرر نداره. این پاسخ هم خیلی پاسخ عجیبی است، برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دستور به کندن درخت داد علتش رو لازرر بیان کرد، فرمود اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. یعنی قاعده لا ضرر ولا ضرار تعلیل امر به کندن است، چطور ربطی نداره. اینم هر حال پاسخ دو. پاسخ سوم پاسخی است که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیع در رسائل صفحه 55 و کتاب البیع جلد 5 صفحه 349 بیان کرد. فرموده اصلا قاعده لا ضرر ولا ضراری که پیامبر فرموده و بهش توسل کرده این یک قاعده الهی نیست که پیامبر تبلیغش کرده باشه او رو به عنوان قانون الهی بیان کنه، بلکه یه حکمیست برای رئیس حکومت، یعنی حکم سلطانیست نه حکم الهیست. احکام به دو دسته تقسیم میشن، احکام الهی و احکام سلطانی. احکام الهی احکامی که خدا بیان کرد، احکام سلطانی احکامی است که در اختیار حاکم اسلامی است، به عنوان اینکه ولایت دارد میتونه از این احکام استفاده کنه. خب قاعده لا ضرر ولا ضرار اصلا کلش یک قاعده سلطانی و حکم سلطانی است. آقای خویی میگفت قاعده لا ضرر حکم الهی است، اما این که فرمود اذهب فقلع ورم بها، این از باب حکم حکومتی و ولایی بیان کرده. امام میفهمن اصلا کل قاعده لا ضرر قاعده حکم سلطانی و ولایی است. توجه دارید. و پیامبرم شما دقت کرده باشید در بعضی از کلمات داره قضا رسول الله به شفعه و قال لا ضرر، این قضا نشون میده که قاعده یک حکم سلطانی است. البته در بعضی از روایات از جمله روایات کافی تعبیر قضا نیامده، ولی اونجا هم معلوم حکم سلطانی است، برای اینکه به هر حال انصاری از سمرت ابن جندب پیش پیغمبر شکایت بود و پیغمبر به عنوان اینکه سلطان و رئیس حکومت در معرض این شکایت قرار گرفت. توجه دارید. بنابراین قاعده لا ضرر اصلا کلا قاعده حکم سلطانی است. خب اینم عرض کنم خدمت شما یک پاسخ، ولی اینم محل تأمل است که ایشون میگه مثلا نهی از ضرر و ضرار رو سلطانی دانستن مشکل حل نمی کنه، برای اینکه حالا فرق حکم سلطانی باشه، قاعده سلطانی باشه، خب میتونست تحریم اضرار کنه، منع از دخول بدون اذن بده، چرا تجویز کندن داده. این جواب البته آیه ایرم این جواب واردی نیست، نقد واردی نیست، برای که وقتی قاعده سلطانی است، حکم سلطانی است، خب پیغمبر حاکم اسلامیش تشخیص داده که برای جلوگیری از این شخص راهی جز کندن درخت نیست. تشخیص من لا ضرر ولا ضرار مصداقا اینجا به این صورت نفی ضرر امکان پذیر بوده. حالا یه حاله جوابی که خدای ربانی میده میگه همونیست که قبلا ما گفتیم که حدیث داره دو فقره هست. فقره دوم که لا ضرار از دلالت بر تحریم داره، تحریم اضرار، ولی تحریم اضرار با با ملازمه اقلایه مستلزم تشریع وسائل وقائیه و بازدارنده هم هست. نمیشه تحریم اضرار بشود ولی وسائل بازدارنده تعیین نشه. لذا این کندن درخت ثمره جواز کندن درخت ثمره یک در واقع وسیله بازدارنده است برای تحریم اضراری که از لازرار استفاده میشه. مثلا فرض کنید شارع مقدس نهی از احتکار کرده، تحریم احتکار کرده، ولی یه اختیاری هم به حاکم داده که میتونه کالای احتکار شده رو بیاره بفروشه. توجه دارید، نهی از احتکار تنها مستلزم تحریم احتکار نیست، بیشتر از اینم هست، میتونه وسائل بازدارنده ای داشته باشه که به هر حال این وسائل رو بیاره و بفروشه و عرضه کنه مردم، وسائل کسی که احتکار کرده. در اینجا هم همینطوره، به هر حال کندن درخت یه ابزاری است برای بازدارندگی. اینم اون بحث خلاصه هفتم که بحث جالبی بود و مهم. حالا عبارت رو بخونیم. تطبیق الحدیث علی قضیه ثمره. هناك اشکال ذکر و شیخ اعظم در رساله لازره به قولی و فی هذه القضیه اشکال من حیث حکم النبی صلی الله علیه و سلم به قطع الازق. ازق اینجا درخت خرما. ما ان القواعد لا تقتضی، میگه قواعد اقتضای کندن درخت نمی کنه و نفی ضرر هم لا یوجب ذلک را، لا یوجب مستلزم این نیست که نفی ضرر مستلزم این نیست که درخت حتما قطع بشه. لکن ذلک لا یخلو بالاستدلال، البته این اشکال خللی به استدلال وارد نمی کنه. استدلال قاعده لازم است جای خودش، قاعده درست، اما تطبیق الان محل بحث. بیشتر اشکال رو توضیح میده. و حاصلو انه صلی الله علیه وسلم امر به قلع شجره و علل ذالک به قول لازره و لازره. پیغمبر امر کرد به قطع درخت و معلل کرد اون قطع درخت رو به لازره و لازره. و حال اون که ان تحریم ضرر لا یقتضی جواز قلع شجره، تحریم ضرر مقتضی جواز قطع شجره نیست. و انما اقصا ما یقتضی من ثمره من الدخول بدون استئذان. دیگه نهایت اون چیزی که اقتضا میکنه لاز تحریم ضرر اینه که ثمره من بشه از داخل شدن در منزل انصاری بدون اجازه گرفتن. حیث ان فی ذلک اضرارا و محرما، چون در این مطلب اضراری است و این حرامه. ولا معنا لتجویز قلع شجره، معنایی هم برای تجویز قلع شجره نیست. هازا بنا علی ان مفاد قاضی لازر تحریم اضرار، بنابراین که ما مفاد لازر قاضی لازر رو تحریم اضرار بدانیم. اما اگر نزاکان مفاد قاضی لازر رو نفی حکم ضرری هم بدانیم فالامر مشکلان ایزن، باز مشکل سر جای خودش هست. لان الحکم ثبوت حق لثمره فی بقاء نخلته ای فی ملک انصاری لیس ضرر انصاری. حکم کنیم به ثبوت حقی برای ثمره در بقای درخت نخلش در ملک انصاری، این ضرر بر انصاری نیست. لکی یکون مرفوعا بالقاعده، تا اینکه رفع شود به قاعده لا ضرر. و انما الحکم ضرری هو تجویز الاستطراق، حکم ضرری فقط تجویز میکنه استطراق رو. استطراق یعنی همین آمد و شدن رو، درست، بدون استئذان. یعنی حکم ضرری اینه که بگیم جایز است رفت آمد ثمره در منزل انصاری بدون اجازه گرفتن، این میشه حکم ضرری. فیکون وان مرفوعا رفع شده. اما کندن درخت از کجا به دست آمد؟ میفهمید وقت اجیب انزال که به عدت عجبه بته نذکره به همه. چند تا جواب، چهار تا جواب اینجا داده شده که ما این رو ذکر میکنیم. جواب اول، ما اشار الیه شیخ الاعظم فی العبارت سابقه و هو ان عدم المعرفه به کیفیت تطبیق لا یمنع من استدلال بالقاعده. همین عبارت بالا داشت که لکن ذالک لا یخل یا لا یخل بالاستدلال. میگه حالا اگر ما شناخت نداشته باشیم به کیفیت تطبیق حدیث لا ضرر بر قضیه سمره، این مانع از استدلال به قاعده لا ضرر نیست. ولی اثر علی ذالک تأثیری هم در اون نمیذاره، تأثیری در این کیفیت تطبیق نمیذاره. استدلال روشنه دیگه، لا قاعده لا ضرر بلا ضرر فل اسلام. میفرماد و یرادو، اما این پاسخ شیخ انصاری رد میشه به این که ان عدم التعرف علی کیفیت تطبیق علی نفس المورد یولد احتمال کون المقصود من القاعده شیئن آخر، قاعدت شیئن آخر غیر ما نفهم. میگه نشناختن و عدم شناخت بر کیفیت تطبیق حدیث لا ضرر بر قضیه سمره بر نفس مورد ایجاد میکند احتمال بودن مقصود از قاعده رو چیز دیگری غیر از آنچه ما فهمیدیم. از لو کان المقصود ما نفهمه و منها یلزم عدم الملازمه بین ما نفهمه و منها بین تطبیقها، چون اگر مقصود اون چیزیست که فهمیدیم اون را منها از کنم قاعده، لو کان مقصود ما نفهمه و از قاعده منها یعنی قاعده، این لازمش این یلزم عدم ملائمه، یعنی عدم ناسازگاری بین ما نفهمه و منها از قاعده و بین تطبیق ها. یعنی نباید ناسازگاری باشه بین برداشتی و فهمی که از قاعده داریم با تطبیق قاعده بر قضیه سماره، نباید ناسازگاری باشه. توجه داریم، باید به هر حال اونچه از حدیث میفهمیم تطبیق کنه بر قاعده، تطبیق کنه این قاعده بر قضیه سماره. اگر تطبیق رو نفهمیم معلوم خود حدیث رو درست نفهمیدیم، شاید برداشت دیگری از حدیث بشه، مقصود دیگری از حدیث باشه. خب این یه نکته در واقع هرمنوتیکی هست که یکی از روش‌های فهم متن فهم تطبیقه، فهم مورده. یعنی مورد در حدیث اگر فهمیده بشه معلوم متن رو و حدیث رو یا قاعده رو درست فهمیدیم. خب پاسخ دوم، مختار او جماعتون کل میرزا و سید الخویی، مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آیت الله عظما خویی در مصباح الاصول اختیار کردن این پاسخ دوم رو که خیلی عجیبه این پاسخ. من ان الامر بالقلع لم يستند الى القاعده، امر پیغمبر به قلع درخت و کندن درخت مستند به قاعده لا ضرر نیست، و انما استند الى ولایته، بلکه امر به قلع استناد دارد الى به ولایت پیغمبر، انما استند الى ولایت پیغمبر، و کون پیغمبر حاکمه، وظیفه پیغمبرم حفظ و نظامه، فمن باب کونه یجب علی الحفاظ علی النظام امر بالقال ولیس من باب قاعده لا ضرر. میگه از باب من باب کونه این که واجب است بر پیغمبر حفاظ بر نظام، حفظ نظام واجبه، امر کرده به قلع درخت و این از باب قاعده لا ضرر نیست. اینا و یردو چه ردی داره؟ ان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حینما امر بالقال علل بقول لا ضرر، یعنی پیغمبر اول امر کرده به قلع بعد معلل کرده این امر به قلع رو به لا ضرر، حیث قال اینطور فرمود اذهب فقلع ورم بها الا، یعنی این شجره رو پرتش کن به طرف سموره، چرا؟ برو بکن پرتش کن. چرا؟ چون فانه لا ضرر ولا ضرار، فان ذلک واضح فی کون القاعده قد ذکرت کتعلیل للامر بالقلع، قاعده لا ضرر ذکر شده به عنوان تعلیل مر امر بقلع را. پس این جواب آی خویی و میرزا نائینی هم تمام نیست. جواب سوم از امام خمینی نقل میکنه در کتاب الرسائل و کتاب البیع هم که داره محسوب. ما ذکر و بعض الاعلام، منظور امام خمینی می فرماید امام من ان قاعدت لازره و لازره التي ذکرها النبی صلی الله علیه وسلم تمسک به این قاعده لم یذکر من باب انها قاعده من القواعد الالهیه التي امر النبی صلی الله علیه وسلم به تبلیغها که قانون من الله سبحانه و انما ذالک حکم صادر منه صلی الله علیه وسلم به ما و رئیس للحکومت الاسلامیه و فالقاعده حکم سلطانی و حکومتی و لیس الهیه. اصلا این قاعده لازر و لازرار قاعده سلطانیه لا قاعده الهیه، یعنی قاعده ای نیست که مثلا وجوب نماز باشه، یه قاعده سلطانی است که دست سلطان رو باز بذاره. حاکم اسلامی برای حفظ نظام از این قاعده استفاده کنه. میگه قاعده لازر و لازرار که پیغمبر ذکر کرده و تمسک کرده به این قاعده، ذکر نکرده این قاعده رو از باب اینکه قاعده ای از قواعد الهی است که پیغمبر امر شده به تبلیغش به عنوان قانونی از قوانین الهی، بلکه این قاعده لازرار حکمی است که صادر شده پیغمبر به عنوان رئیس الحکومت الاسلامیه. فالقاعده حکم سلطانی و حکومتی و لیس الهیه. ببین خود قاعده رو میگه سلطان. یه وقتی کسی میگه قاعده قاعدتون الهیه، ولی تطبیقش بر مصادیق مختلف مصادیق میشه حکم سلطانی. نه، امام میگه خود قاعده لازرر حکم الهی، حکم سلطانی. عرض کنم خدمتتون و توجیه ذلک، توجیه امام اینه ان الروایات علی قسمه، روایت من به لازرر دو قسمه، بعضی هاشون عبر به کلمت قضا، تعبیر قضا داره، قضا مثل روایت عباده و عقبه، حیث قیل قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شعبه و قال لازرر، و دلالت مثل ذلک به قرینه کلمه قضا علی کن قاعده حکم سلطانی واضحه. میفرماید دل و دلالت مثل ذلک به قرین فلان واضحتون، یعنی از اینکه پیغمبر در روایت عباده و عقبه تعبیر قضا داره، قضا رسول الله به شفعه و قال لازرر، این معلوم میشه این کلمه قضا نشون میده که لازرر حکم سلطانی است. و دلالت مثل ذلک به قرینه کلمه قضا الا کون القاعده حکم سلطانی، این دلالت واضحتون. اما بعض الاخر بعضی روایات دیگر مثل روایت کافی تعبیر قضا نداره، لم یا عبر فیها به کلمت قضا، ولیکن به رغم من ذلک تکون القاعده فی حکم سلطان، با اینکه کلمه قضا ندارد علی رغم این مطلب که کلمه قضا در روایت کافی نیست، ولی قاعده در کافی هم حکم سلطانی است. چرا؟ لأن الانصاری لما ظلمه سمره، وقتی که سماره ظلم کرد به شخص انصاری، سماره ابن جندب پدر زن امین مختار دیگه، سماره ابن جندب میگه وقتی ظلم کرد به انصاری، شکا امره و الان نبی، شکایت کرد امرش رو به پیغمبر، یعنی شکایت این قضیه به پیغمبر کرد، به ما و سلطانان و رئیسان للحکومه، فحکم رسول الله صلی الله علیه و سلم به انه لا یزر احد اخاه فی حکومتی و دولتی، پیغمبرم فحکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انه، به این که شرطش این است احدی ضرر نباید بزند به برادرش در حکومت من و دولت من. قال قدس سره بعد استعراض الاشکال ما نسو، بعد متعرض شدن اشکال این عبارت رو داره امام، قال یعنی امام خمینی، قال بعد از اینکه متعرض اشکال شد عبارتش اینه، و عمل اشکال همین اشکالی که خب پیغمبر چرا درخت سماره رو قطع کرد، او بهش میگه بدون اجازه حق نداری بری خونه انصاری، چرا درخت رو قطع کرد، اشکال اینجا بود. امام میگه که این اشکال فلا یرد الا ما ذکرنا، وارد نمیشه با بیان ما. چرا؟ ضرورت ان المولد مندج تحت حکم سلطانی کلی، یعنی قاعده قاعده سلطانیه حالا اینجا سلطان و حاکم تشخیص میده درخت رو قطع کنن. فیکون الامر بالقطع، چرا؟ لقطع ماده الفساد المتوقع فی المقام، ماده فسادی که انتظار میرفت در مقام، یعنی در همین مورد بحث، این قطع شده ماده فساد با امر به قطع درخت. و اذا قیلم، اگر گفته شود انهو بنا علاوزو یکون مفاد حدیث و نه یعنی زرر و با نفس مفاد و شیخ و شریع، یکی شون که میگه خب بنابرای این مطب که قاضی سلطانی از قاضی لازر لازر ها، این بنابرای اینه که مفاد حدیث و نهی از ضرر بدانیم، همون چیز حرفی که برداشتی که شیخ و شریعه اصفهانی کرد. اینجا جواب میده کانه جواب ان شیخ شریعه کانه یکون بنن مقصود بیان و تحریم و نهی الهی. شیخ و شریعه میگه مقصود از قاضی لازرر بیان تحریم و نهی الهیه، در حالی که الهازه تصویری که امام خمینی ارائه کرده یکون مقصود بیان و تحریم و نهی سلطانیه، فرقش اینه. و علل اول که بیان شیخ و شریعه است، یکون النبی صلی الله علیه و سلم مبلغن لحکم الالهی، حکم خود رو بیان کرد. و علل ثانی لا یکون النبی مبلغن بل مقننن لحکم سلطانی. خب و ازا قیله ما الفرق بین هذا الجواب و جواب الثالث الذي ذكر فيه كون الامر بالقل حكما ولايتيا. خب فرق این جواب امام با جوابای خویی چیه؟ آی خویی هم میگفت چی؟ میگفت امر بالقل حكما ولایتيا. میگه فرق نظر آی خویی با امام اینه، آی خویی میگه قاعده لازرر قاعدتان الهیه، تطبیقش بر قلع درخت ولایتیه، اما امام میگه نه، اصلا خود قاعده لازرر حکم الولایی. کان الجواب انه علی جواب سابق تکون قاعده لازرر و لازرر حکم الهی هست بنابر نظر آی خویی. قد امر النبی صلی الله علیه و آله تبلیغی غایتو انه امر بالقلم من باب الولایه، یعنی خود قاعده لازرر حکم الهی هست، پیغمبر مبلغ این حکم الهی است. تا اینجا شأن تبلیغ ها داره، اما از اون جهت که امر به قلع کرد شأن ولایت رو داشته، حفظ نظام داشته. اما آزو به خلاف از جواب امام، فإن القاعده بنفسها حکم سلطانی، اصلا خود قاعده لازرر و لازرر حکم سلطانی هست. این جواب امامه. آیه ایروانی میگه این جواب امام به نظر ما تمام نیست و یردو. چرا؟ چون ان المشكله لا تنحل بكون النهي عن الزرر و الزرر سلطانیه. حالا شما نهی از ضرر و ضرار، لازر و لازرار رو سلطانی هم بدانید، مشکل حل نمیشه. چون مشکل این بود که خب تحریم اضرار، تحریم اضرار یعنی به سماره بگن بدون اجازه وارد خونه نشو، نه اینکه درخت رو قطع بکنن، ولو از باب حکم سلطانی. فهمه از یبقا ان مجرد تحریم الاضرار و منع ان، مجرد تحریم اضرار به دیگران و منع از اضرار به دیگران ولو سلطانیان هم باشد، لا یقتضی الا المنع من الدخول بلا اذن، اقتضا نمی‌کنه مگر اینکه بگن بدون اذن حق نداری وارد منزل انصاری بشی. اما ولا یقتضی تجویز القلع، دیگه اقتضا نمی‌کنه تجویز قلع رو، اجازه بده درخت رو بکنن. به نظر من جواب آیه از این نقدی که آیه ایروانی به امام داره وارد نیست، برای اینکه وقتی قاعده میشه سلطانی، خود سلطان تشخیص داده اینجا باید درخت رو قطع کنه، سلطان دیگه اختیار داره، حفظ نظام هم ملاکش هست، حفظ نظام زندگی و معیشت این مرد انصاری وظیفه پیغمبره به عنوان والی و سلطان. لذا تشخیص داده که علاوه بر گفتن تحریم اضرار تجویز قلع هم بکنه. اشکال وارد نیست. اگر اشکالی به بیان امام وارد باشه اینه که قاعده لا ضرر و لا ضرار ظهورش در اینه که حکم الهی است، تطبیقاش حکم سلطانی است. لذا قضا به شفعه و امثال ذلک تطبیقه. یه قاعده اشاره مقدس بیان کرده در اختیار حاکم، در اختیار هم مفتیه هم حاکمه به تعبیری. یعنی عرض کنم یک مجتهدی که مفتی از فتوا میده میتونه با قاضی لاضرر فتوا بده، حاکم اسلامی هم میتونه با قاضی لاضرر استفاده کنه و حکمای حکومتی بده. یعنی قاعده قاعدتون الهیه، اما هم مفتی میتونه از استفاده کنه هم حاکم. ظهور روایت اینه. خب چهارمین جوابی که از جواب آیه خود ایروانی که جواب بدی نیست به نظر من، مخترنا و سابقه هم جوابی که قبلا اختیار کرد، و او ان الحدیث یشتمل علی فقرتین، حدیث دو تا فقره داره، لازرر و لازرر، و فی فقرت ثانیه یدل علی تحریم الازرار. فقره دوم حدیث که لازرار باشد دلالت داره بر تحریم ازرار، و تحریم الازرار یستن بتنا بالملازمت العقلای تشریع وسائل الوقایی و الوقوف امام تحقق ظلم و بقایی ولو به اعطای ذالک که صلاحیت الحاکم. میگه جمله لازرار دلالت دارد بر تحریم ازرار، اما تحریم ازرار دربر داره بالملازمه عقلیه ها تشریع وسائل وقائیه رو، یعنی وسائل بازدارنده رو. میگه صرفا بگه تحریم ازرار، خود چه تضمینی است که این عمل بشود؟ لذا به دلالت التزامی تحریم ازرار دلالت دارد بر تشریع وسائل وقائیه، وسائل بازدارنده، و الوقوف امام تحقق ظلم، در مقابل ظلم یا بقای ظلم این بتونه از این ابزار استفاده کنه، ولو به اعطای ذالک که صلاحیت للحاکم. توجه دارید، می‌فرماید که چطور صلاحیت حاکم، یعنی دقت کنید عبارتو، میگه ول وقوف امام تحقق ظلم و بقاء ظلم، یعنی ایستادن در برابر تحقق ظلم یا بقاء آن، یعنی در مقابل ظلم یا بقاء ظلم برای اینکه به ایستید نیاز به صرف فقط تحریم ازرار کافی نیست، تشریع وسائل بازدارنده هم لازمه. ولو به اعطای ذالک، ولو به اعطای این حق به مثابه صلاحیتی که برای حاکمه، یعنی یه حقی بهش میده که بتونه تحریم اضرار رو عملیاتی بکنه، اون حق اینه که اجازه داده درخت طرف رو قطع کنه. میفرماید و هازا نظیر و نهی عن الاحتکار فانه لو نهیه شخصون عن الاحتکار، وقتی اگر نهش رو شخصی از احتکار، و به رغم من ذالک احتکارا، نهیش میکنن احتکار نه، باید با این وجود احتکار. فلو جا الحاکم، اگر حاکم آمد و اخرج سلع المحتکره و کالای محتکره رو از انبار در آورد و با آفروخ، لم یشکل علی ذالک بان النهی عن الاحتکار لا یستوجب الا تعلیم الاحتکار لا اکثر. اشکالی بر حاکم گرفته نمیشه که آقا نهی از احتکار شده، نهی از احتکار که مستلزم موجب نمیشه مگر تحریم احتکار، احتکار حرامه نه بیشتر. چه حرفیه؟ خب لازمه تحریم احتکار تشریع وسائل بقایی است، لذا این اختیار به حاکم داده شده که اموال این محتکر رو بیاره به فروشه به مردم عرضه کنه. ببینید این که تو روایات این اجازات داده شده نشون میده که یه قاعده به ما یاد میده، و اون قاعده تشریع وسائل وقایی هست. توجه دارید، یه وقت میبینی یه محتکریست، وسائلشو آوردن و تو بازار فروختن،
باز دوباره احتکار میکنه، میگه من احتکار میکنم. هر موقع حاکم فهمید اموالا میاره تو بازار میفروشه، حق من رو هم میده، ضرری نمیکنم. اینجا حاکم میتونه یه وسیله وقایع دیگه رو تشریح کنه، وسائل وقایع دیگه رو تشریح کنه، بگی که اموالش احتکار که شد سه برابر این اموالش هم جریمش بکنن، مثلا دو برابر جریمش کنن. این دیگه تو روایت نیومده دو برابر یا سه برابر یا چقدر، اما حاکم میتونه وسائل وقایع رو تشریع کنه، تقنین کنه به تعبیری، نه تشریع معنی که به شرع، تقنین کنه. میفرماید که ولی یره اونم وجود ملازمه بین تحریم احتکار و تشریع وسیله وقائیه، و ان الاول یعنی تحریم دون ثانی یعنی وسائل اشبه به تفکیک بین المتلازمه. چطور لازم از هم جدا کنید؟ اینم اگر بگید تحریم احتکار است ولی وسائل جلوگی از احتکار نیست، این مثل اینه که لازم از هم جدا کردید. و فی المقام احد تلک الوسائل ما نحن فی، یکی از وسائل وقایی همین قلع و نخله است. چرا؟ چون پیغمبر اول روایت خود مفصله به سماره میگه اجازه بگیر برو، میگه من اجازه میگم. یعنی اگر سماره میگفت چشم من از این به بعد هر میخواستم وارد منزل انسانی بشم اول اذن میگیرم بعد میرم، پیغمبر دیگه درخت رو قطع نمیکرد. چون قبول نکرد نوبت به قلعه نخله رسید. از بدون قلعه نخله یبقا سماره داخلا و خارجا، میرم داخل خونه انصاری بدون که اجازه بگیر. و ذالکه یستلزم استمرار اضرار، مستلزم استمرار اضرار. و مجرد و منعی بدون استئذان لا یکفی للوقوع امام ظلمه، میگه مجرد منع سماره بدون استئذان این کافی نیست برای وقوف در برابر ظلم سماره. اللامه الا اذا فرز ایقاف و شرطی به اندلباب. بله یه فرض دیگه داریم و اون این که قرار ایقاف یعنی قرار دادن شرطی پاسبونی اندلباب سماره که عام کنه سماره رو به استئذان، یا آدم بذارید در خونه انصاری هر موقع سماره اومد بهش بگه همین الان بگو یا الله یا الله یا الله اجازه بگی بعد برو. حضوری که امرون غیر عملی، چقدرش پاسبون بذاری؟ ساختار غلطیست این، ساختار درست اینه که خلاصه وسائل وقایی شکل ولی اجل انحصار وسیله وقایی به قلب امره بالقلب. تنها راه جلوگیری از سماره قلعه درختش بود، توجه دارید؟ و اینم به نظر من پاسخ خوبی است که داده. آقا نتیجه اینطور میخوام من بگیرم، به نظر من بعد بگیم قاعده لازم و لازرار، قاعدتون الهیه شرعیه، بگم این قاعده رو بیان کرده. حالا یه وقت مفتی با این قاعده فتوا میده، یه وقت حاکم حکم سلطانی میده، درست؟ اما چون حکم سلطانی با ضمانت اجرایی داشته باشه، دست حاکم بازه در کنار حکم به تحریم نفت، تحریم اضرار، حرمت اضرار به دیگری، وسائل وقایع رو هم مشخص کنه، بازدارنده رو مشخص کنه که شخص دیگه تحریم به دیگری در واقع اضرار به دیگری نرساند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.